بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين هم با صراحت و با نام بردن و هم با اشاره و بیان ویژگی ها پروردگار مهربان عالم زنانی رو در قرآن کریم از دورترین ایام مطرح کرده و در یکی از آیات به صورت کلی اعلام میکنه که طرح داستان و زندگی اینان فقط به خاطر اینه که مردم درس بگیرن و پند بگیرن، موعظه بشن، نصیحت بشن. با این برنامه‌هایی که فرموده حجت رو به همه بندگانش تمام میکنه و برای احدی در قیامت جای عذر و بهانه نمیگذاره که قیامت کسی عذر بیاره من نمیتونستم، نشود، محدود بودم، در فشار بودم، عمل به دین، عمل به برنامه های تو، آراسته شدنم به واقعیات برام امکان نداشت. چون در آیات دیگه می فرماید من این بهانه ها رو قیامت مطلقاً قبول نمی کنم. در بعضی از آیات می فرماید نمی ذارم کسی بهانه بیاره و نمی ذارم کسی عذر اقامه بکنه. به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، پروردگار عالم در همین دنیا در هر عذر و بهانه ای رو به روی بندگانش بسته و روز قیامت تنها حجت خود او و دلیل خود او و برهان خود او بر کل اولین و آخرین حاکم. فلک الحجت و علی بما جرا علی من ذلک ولا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلاؤک. از قطعه های اول دعای کمیل که البته داره به همه اعلام میکنه امیرالمؤمنین قیامت خدا بر بندگانش دلیل بر محکوم کردن داره، ولی بندگانش هیچ دلیلی برای ساکت کردن خدا در محاکمه کردنشون ندارن. من به ترتیب قرآن براتون عرض میکنم کاری هم به داستان زندگیشون ندارم، نمیخوام داستان بگم، فقط نکات آیات رو که بسیار بسیار مهمه در رابطه با این زنان بی نظیر و بعضیاشون کم نظیر بیان میکنم. قدیمی ترین خانومی که در قرآن کریم در جهت مثبت مطرح کرده مادر وجود مبارک حضرت اسماعیل و بعد مادر حضرت اسحاق، که ما قبل از این دو نفر در قرآن مجید هر چی داریم راجع به مرد و زن تقریبا به صورت کلیه. و اما هاجر، یک خانوم جوان که همسر یک پیغمبره، از این پیغمبر بچه دار شده، ولی پروردگار عالم به خاطر آینده جهان اراده کرده که ابراهیم از یکی از خوش آب و ترین مناطق خاورمیانه شامات این زن رو با بچه شیرخواره‌ش رو که 2-3 ماهش بیشتر نیست ببره در نقطه‌ای که جبرئیل بیاد بگه اینجا پیادشون کن. خب این خانوم رو با این بچه شیرخواره رو بر می‌داره که به احتمال قوی مسیرش هم از این طریق بوده، اومده حدودای اردن، از اردن وارد منطقه جزیره العرب شده، اومده تا رسیده به یه دره‌ای بین کوه‌ها، خشک، بی آب، بی گیاه، گرما در حد نهایی چون نزدیک به منطقه استواس، منطقه حاره که آفتاب در اونجا مستقیم میتابه، در طول سال شبش 12 ساعته، روزش هم 12 ساعت. وقتی وارد این دره خشک بی آب و علف میشه به خانومش میگه من مأمورم شما رو با این بچه شیرخواره رو اینجا بگذارم و برم. نکته مربوط به هاجر اینه، نگفت چرا، نگفت برای چی، نگفت من اینجا چی کار کنم، نگفت من اینجا آب و نون از کجا بیارم، نگفت من با این بچه 3 ماهه چی کار بکنم. و نکته در وجود شوهرش اینه که ابراهیم تا 90 سالگی بچه دار نشده، تازه خدا این بچه رو بهش داده، با همه وجود عاشق بچه است، اما بچه رو فدای فرمان خدا میکنه. خدا گفته بذارنش و برو. ایشون هم به پروردگار نگفت خب این زن با این بچه اینجا چه کنه، این چه دستوریه، این چه فرمانیه. بعضی از ما شبانه روز 10 بار به خدا ایراد داریم، حالا ای به زبانم یاریم تو ذهنمون داریم، اگر داد نزنیم در باطنمون داد میزنیم که این چه وضعیه. ولی حالا نه ابراهیم اهل ایراده، حالا ابراهیم پیغمبر اولوالعزمه و پدر همه ی انبیاء گذشته. زن معمولا عاطفی تر از مرد، گنجایشش کمتره، محدودیت بیشتری داره. اون وقت میبینیم هاجر ابداً ایراد نمیگیره، یعنی تسلیم پروردگار. خداوند برای من خواسته که من از اون باغات و گلزار و باغستانهای شام و از اون خونه آباد با این بچه 3-4 ماهه بیام تو این دره خشک بی آب و علف. من تسلیم پروردگار، این سختی رو برای من خواسته، حتما پشت پرونده این سختی مسائلیه که من نمیدونم، اما این هست که پروردگار به همه ما اعلام کرده انما العسر یسرا، دوباره تکرار کرده انما العسر یسرا. ولی آدم باید وایسته، استقامت کنه، صبر بکنه. من شاید یکی دو سال بود طلبه شده بودم، از تهران رفتم قم برای ادامه تحصیل، هیچ جا به هم حجره ندادم، چون هم نمیشناختن منو و هم مدارس محدود بود به یه تعدادی مدرسه. همینجوری دنبال جا میگشتم، یه رخت خوابم دستم بود تا به یه روحانی برخوردم، پیر مرد. گفت اهل کجایی؟ گفتم تهران. گفت قم هستی؟ گفتم قم اومدم. کجایی؟ جا ندارم. گفت کلیت یه خونه دست منه، 4 اتاق داره، تو 2-3 تاش مرده دفن کردن، مدبره است، تو یه اتاقش هنون مرده خاک نکردن، میخوای بری اونجا؟ گفتم بله. خودش اومد درو وا کرد، در اون اتاق رو وا کرد. یه اتاق تقریبا 15-16 متری بود که من 2 برام بس بود، چون گیلیمم بیشتر از 2-2.5 نبود و رخت خوابم، بقیهش هم آجوری بود، زیرش هم قبر بود. ما زندهی بودیم که شبا رو قبر میخوابیدیم، قبرام توش مرده نداشت. حالا بچه تهرونم بودیم، از یه زندگی بالاخره متوسطی اومدیم، یه چنین مشکلی حالا خوردیم. زمستون قومم سرمای خوش، یه درس منم بعد نماز صبح بود، پول نداشتم کفش بخرم، این انگشتای منو سرما میزد، پولم به ما هم نمیرسید، یعنی اسمم هیچ جا نداشتم که حقوق بگیرم، تا آخرم بالاخره اسمم هیچ جا نرفت و حقوقی نصیب من نشد. یه پول بخور و نمیری گایی میمدم تهران، مادرم به هم میداد، بقیه خانوادمونم راضیه به طلب بودن من نبودن مطلقا. یه کرسی کهنه شکسته فکر کنم 1 من خریدم، با یه دونه چراغ والور 3 حلبی، سیب زمینی و پیاز اون وقت قم کیلو 2000 بود، 2 گرون. من برای این که این پولم به ما هم برسه سیب زمینی پیاز رو میپختم، قاطی میکردم، با گوشکوب میکوبیدم، بعضی روزارم روزه میگرفتم که کم نیارم. یه شب گفتم من که نزدیک حرمم، برم یه زیارت، ماه رجب، برگردم افطار بکنم. اون چراغ سفتیله حلبی رو زیر کرسی گذاشتم، از حرم که برگشتم کرسی نبود و لحافم نبود و دوشکم نبود، فقط یه گلیم سیاه مونده بود چون کل سوخته بود. اما همین مقدار میدونستم که پروردگار فرموده انما العسر یسرا، پشت این سختی ها گشایشه. فانما العسر یسرا، پشت این سختی ها گشایشه. بالاخره اون شب و زیر عبام خوابیدم، زمستون رو گذروندم، وایسادم تا وعده پروردگار در حقم به این شکلی که ملاحظه میکنید تحقق پیدا کرد. یعنی من میرفتم یه حجره تنگ و تاریک بگیرم، متولی مدرسه میگه بچه جون حجره نداریم، اگر میبینی نمیتونی وایسی برگرد خونتون. نمیشناخت کسی منو. اما حالا کار خدا به اینجا رسون که و بیشتر مناطق جهان هم منو میشناسن، هم هر روز با صدای من در ارتباطن، هم از نزدیک 100 کشور با 30 زبان روزها قوم با ما در ارتباطن. وعده خدا. هاجر فقط میدونه که پشت این سختی یه مسئله‌ای هست. بالاخره همینم بود، آبش که تأمین شد، یعنی بچه از شدت تشنگی پاشنه پا میکشید به زمین ریگزار داغ خوش که 100 متر باید بکنی به آب نمیرسه، زمزم در اومد. بعد قبیله های دوردست میدیدن کبوترا به یه ناحیه میرن، دنبالش اومدن گفتن اینجا آب پیدا شده، اومدن دیدن آب پیدا شده، قرارداد بستن با این خانواده دو نفره که گوسفنداشونو اینجا آب بدن، سهمی از گوسفندا رو بدن به اسماعیل. بخشی از این مناسک حج، سعی صفا و مروه، یادگار این خانومه. این خانوم بود که تو تشنگی بچهش 7 بار بین این دوتا کوه رفت و اومد لله. یعنی انقدر خالص بود این حرکتش که میگو خدایا من دنبال آب میدوم برای اینکه یه بنده تو از مرگ نجات بدم. و خدا این رفت و آمد و تا قیامت جزء مناسک واجب رکنی حج قرار داد. و بعدم اونجا شهر شد و آباد شد و بعدم دل میلیون ها نفر رو خدا به اونجا جهت داد و بعدم کل اعمال حج رو پروردگار ظهور داد و بعدم که هاجر مرد زیر ناودان طلا بغل دیوار کعبه قبر براش کندن و خاکش کردن. اسماعیل هم همونجاست. این یه زن جوان بود. یعنی مردان، استقامت رو، تسلیم بودن به خدا رو، صبر رو، ایستادگی رو، اطمینان به خدا رو، توکل به خدا رو، اعتماد به خدا رو از این زن یاد بگیر. چیه یه روز پولتون بالا پایین میشه به همه ی هستی ایراد میگیرید؟ چیه یه روز کار کم میشه به پروردگار ده تا ایراد میگیرید؟ چیه وقتی برای یه نفرتون مشکل پیش میاد از دم هر چی آخونده فوش میده؟ چیه؟ این بی‌حوصلگی مال انسان نیست. این بی‌تحملی، این بدزبانی مال انسان نیست. بعد همه آخونده، مگه واقعا چند هزار آخونده ایران از دعاتای بندر عباس تا تهرون در این مشکل من دخالتی داشتن؟ حالا یه جنسی بالا پایین شده، من یه مقدار به هم ضرر خورده، به کل یه طایفه چه، به عالم چه؟ به پروردگار عالم چه، به ائمه طاهرین چه. مگه الان تو وزارت خونه یا تو شهرداری ها حبیب ابن مظاهر تو کار شهرداریه یا وزارت صنایع معادن و ابی عبدالله داره اداره میکنه؟ مردم قرآن میگه گوشه پولشون ساییده میشه از دین برمیگردن، از دین. و من هم من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمئن به و این اصابت و فتنتون انقلب علا وجه، یه مرتبه روی گردان میشه. این یه خامی. اون وقت به خاطر این تسلیم بودنش، صبرش، استقامتش، یه نسلی به او داد خدا که در تمام کره زمین تا قیامت چنین نسلی برای کسی، برای هیچ زنی میسر نشده، ابدا میسر نشده. پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، ائمه طاهرین، یک کتاب 60 جلدی به نام اعیان و شیعه، هزاران فقیه، فیلسوف، حکیم، مفسر، نویسنده تا الان از نسل هاجر به وجود اومد. این انما العسر یسر، فانما العسر یسر. اما خانوم بعد ایشون که در قرآن مطرحه، دو تا خانومن در یه زمان. اول مادر موساست. شما این آیه رو ببینید چقدر برای مادر موسا شخصیت بیان میکنه. یه زن تو کوران حوادث، تو کوران محدودیت‌ها، تو روزگاری که دنبال پسر میگردن که به دنیا میاد سرشو ببرن، تو چنین کورانی خدا یه پسر به این مادر میده و بعد با مادر از طریق دلش حرف میزنه. یعنی قرآن میگه قلب این زن در نورانیت، در پاکی، در درستی، در فضائل به نقطه رسید که گیرنده الهام الهی شد. اینو یقین بدونید، اگه تو این دل یه ذره حسد، حرص، کبر، ریا، تنگ نظری، بدبینی، طمع بود، اصلا نمیتونست با عالم غیب ارتباط بگیره. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه او القیه فی الیم، من از طریق دل این مادر با مادر خودم بی واسطه حرف زدم، گفتم مادر موسی بچه‌ای که به دنیا آوردی یا بیشین خودت شیر بده یا ببر بندازش تو رود نیل، ولا تخافی ولا تحزنی، قصه نخو، ترسم نداشته باش، انا رادوه و الیک، من بچه افتاده تو دل دریای نیلو به تو بر میگردونم و جاعلوه من المرسلین، او رو سومین پیغمبر اولی العزمم قرار میدم. و بعد یه نکته مهم دیگه، این که در قرآن میگه حرمنا علیه المراضع، هر زن شیردهی رو شیرشو بر موسی حرام کردم، چون تنها شیر پاک که این بچه رو میتونست پیغمبر اولی العزم بکنه شیر مادر خودش. اما یه کاری کرد اروپا که بیشتر زنان این طرف از شیر دادن بریدن، متوسل به شیر خشک شدن، جلوی رزق بچه ها رو گرفتن، کودکان رو محروم از شیر مادر کردن و با این شیرها نسلی رو پرورش دادن. حالا غیر مادری که شیرش سوخته و نداره بده واقعا، ولی بقیه خیانت کردن به انسان، ظلم کردن به انسان، ستم کردن به انسان. و بعد شیر چه شیری باید باشه؟ حرمنا علیه المرازه، مر چی زن شیر بده بود، دایه بود، شیرشو بر موسی حرام کردم. با حرام خوری که آدم پیغمبر اولی العزم نمیشه، با حرام خوری که آدم آیت الله العظما بروجردی نمیشه، با حرام خوری که آدم مسلم ابن اوسجه نمیشه. مگه هر چیزی رو که قابل خوردنه باید خورد؟ پروردگار عالم داره درس میده که این دروازه شکمتون رو که دهنه به روی هر چیزی باز نذارین. این چند روزه دنیا چیکار دارین میکنین؟ این هم یک زن. اما زن دیگه، این زن داستانش تمام بهانه ها رو از بهانه جویان گرفته و عذرهای پوک قلابی رو از همه گرفته. ضرب الله مثلا للذین آمنو، من برای تمام مردان مؤمن جهان تا قیامت و زنان اهل ایمان تا قیامت یه سرمشق، یه اسوه و به قول خارجی های الگو قرار دادم. امرأت فرعون، زن فرعون تو کاخ بود، ملکه مملکت بود، دستش تو خزانه باز بود، نوکر و غلام و کنیز دورش پر بود، غذای دربار براش آماده بود. اما وقتی فهمید فرعون باطله و موسی حقه، از همه این باطلها دست برداشت. تهدیدش کردن به قتل، قبول کرد تهدید. ازغالت رب ابن لی اندک بیتن فل جنه. من برام این نکته در این آیه خیلی شگفت‌آوره که معرفت آسیه زن فرعون تا کجا طلوع کرد که به پروردگار وقتی که انداخته بودنش و کف دست و مچ پاشو با میخای بزرگ به زمین کوبیده بودن و یه سنگ 200-300 کیلویی رو بلند کرده بودن بندازن روش که بدن با زمین یکی بشه، هنوز سنگ نیومده بود، گفت رب ابن لی اندک بیتن، من خونه تو بهشت خالی نمیخوام، من خونه با مقام اندیت پیش تو میخوام، من یه خونه میخوام که تو اون خونه بشینم تجلی تو رو در بهشت حس بکنم، نه فقط میوه درختان بهشتی رو. اونی که برای من لذت داره اندک فل جنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا منو از این فرهنگ شیطانی فرعون نجات بده. و بعدم کشته شد و روح بزرگش به عالم قدس پرواز کرد. این هم یک زن که کسی فردای قیامت نگه خدای ما تو پول بزرگ شدیم و تو دلار بزرگ شدیم و توی فساد بزرگ شدیم و دخترها و زنها ولو بودن و ما نتونستیم خودمونو نگه داریم. بالاخره رفاه باعث گناهه، یعنی رفاه شما گناهکاران از رفاه عاصیه بیشتره. رفاه شما در مقابل فرعونهای تاریخ 1/99 عذر نیستش که این خدای خوشگل بودم این من خوشگل خلق نمیکردی اینقدر دنبالم نمیافتادم، خدایا اگه این پولو به من نداده بودی من اینجور فاسد نمیشدم، این یاواها قیامت قابل قبول نیست. خدایا همچین خانومایی رو داره که در عذر رو به روی گناهکاران ببنده. و اما خانوم بعد، این چه خانومی؟ در منطقه یهودی نشین فلسطین مرکز انواع فسادها و کثافتکاریها یه دختر به دنیا میاد، به گونه ای تربیت میشه با تربیت انبیا، مخصوصا زکریا که تو 14-15 سالگی گوش مریم باز میشه، صدای فرشتگان رو میشنوه، از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین، یا مریم اغنتی لربک ورکعی مر راکعین، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. لحظه به لحظه این دختر، ساعت به ساعت این دختر برای مردان و زنان جهان بهترین درسه. و اما خانوم دیگه‌ای که در قرآن بهش اشاره شده در آیه و وجدک عائلا فاغنا، وجود مبارک حضرت خدیجه کبراست که من درباره شخصیت این خانوم 2-3 نکته بگم. از مهمترین کتاب هامون یکی از کتاب ها کتابای شیخ صدوق در خصال میگه بهشت پیغمبر فرمود مشتاق 4 زنه، به جای اینکه پیغمبر بگه دل این 4 زن عاشق بهشته میگه بهشت عاشق این 4 زنه. لهله میزنه اینا که از دنیا برن و در آغوش بهشت قرار بگیرن. آسیه همسر فرعون، مریم مادر عیسی، خدیجه همسر من در دنیا و در آخرت، چهارمیشم دختر با کرامت بود. وقتی که پیغمبر دید خدیجه داره از دنیا میره، زهرا 5 سالش بود، بچه رو بغل کرد برد خونه عموش ابو طالب، گفت دلم نمیخواد شاهد مرگ مادرش باشه، یه 2-3 شبانه روز عمو این بچه رو نگرده میام میبرمش. اومد کنار خدیجه، دید خدیجه داره گریه میکنه. خدیجه جان چرا گریه میکنه؟ نگو برای مردنم، نگو برای یتیم شدن بچم زهرا، نگو برای این که تو تنها میمونی، گفت یا رسول الله چند لحظه مونده به مردنم، گریم برای اینه که نمیدونم خدا از من راضیه یا نه. من دلم میخواد با اطمینان از دنیا برم. جبرئیل نازل شد، گفت آقا خدا میفرماید سلام منو به خدیجه برسون. بگو من از تو کاملا راضیم. بعد که خدیجه رو دفع کرد اومد زهرا رو آورد خونه، همین در حیات رو که وا کرد تو بغل بابا هی صدا زد مادر، دید جواب نمیاد. به باباش گفت بابا مادرم کجاست؟ فرمود عزیز دلم مادرت همراه با ملکوتیان اعلای عالمه. خانوم چهارم، خانوم دیگه‌ای که قرآن مجید وصفشو فقط میگه، صدیقه کبراست در چند آیه. من فقط اشاره به سوره کوثر میکنم. هیچ کدوم از این زنایی که شنیدید پروردگار ازشون تعبیر به کوثر نکرده. کوثر لغتش یعنی خیر دائم جاری تموم نشدنی تا ابد، یعنی 18 سال سن. خود رو تبدیل کرده به یه منبعی که خیرش به ظاهر و باطن عالم جاریه و تا ابد ادامه داره، نه تا قیامت. قرآن 114 سوره داره. سوره کوثر هیچ کدام از کلماتش در قرآن تکرار نشد، یه بار فقط اومد. اعتینا در همه قرآن یه باره، کوثر در کل قرآن یه باره، فصل یه باره، ونحر یه باره، شانعک یک باره، ابتر یک باره. یعنی سوره کوثر که مربوط به صدیقه کبراست تمام کلماتش یه بار در قرآن اومده. کسی دیگه نبوده از زنان عالم که خدا درباره اونام این کلمات رو استعمال بکنه و به کار بگیره. کار عظمت او به جایی رسید که امام باقر می‌فرماید اگر خدا علی ابن ابی طالب و خلق نمی‌کرد، برای زهرا همسری در این عالم نبود و پیغمبرم شوهرش نمی‌داد. امام باقر بالاتر از اینو فرمودن تو کتابای مهم میمونه که اگر 124,000 پیغمبر زنده می‌شدن، در خونه پیغمبر صف میکشیدن، تک تک میگفتن برای ازدواج با زهرا آمدیم، میگفت نمیدم چون شما هم وزن فاطمه نیست. یه دونه هم وزن براش ساخت، امیرالمؤمنین. اگر به غیر علی برفر شوهرش میداد دیگه کوثر نبود، دیگه حسنی در عالم نبود، دیگه حسینی در عالم نبود، دیگه زینبی در عالم نبود. اینا همه نتیجه ازدواج با امیرالمؤمنین. فداشون بشم توی خونه 70-80 متری زیر تیر چوبی، همچین اولادایی از این مادر به وجود اومد، همچین اولادا. وقت من از شما باید با دل سوخته بپرسم، حق 23 سال زحمات پیغمبر و حق این زن و حق این شوهر این بود که به خونش هجوم بکنن؟ شما همه شنیدین یه بار هجوم کردن، اما کتب علمای اهل تسنن و کتابای خودمون داره که سه بار هجوم کردن، هر سه بارم اومدن گفتن به ما گزارش دادن علی پول و اسلحه علیه ما جمع کرده، همه خونه رو باید بگرده، ریختن این لاتای بیدین پست، رخت خوابا رو به هم ریختن، فرشا رو به هم ریختن، اساسا رو به هم ریختن، این خونه غارت زدهی که مغول غارت کرده باشه غارت کرد. البته نبردن همه رو ریختن به هم، حقشون بود که بیان جلوی این زن و چهار تا بچهش به بازوهای شوهرش تناب ببندن، چون حاضر نبود بره مسجد. حقش بود که چادر سر کنه بیاد مسجد، صدا بزنه رهاش بکنید این مرد مظلومو، و الا الان میرم کنار قبر بابا. حقش بود که تو کوچه بهش حمله کنن، سیلی به صورتش بزنن، حقش بود با تازیانه کتکش بزنن، با غلاف شمشیر به بازوش بزنن، حقش بود که نصف شب بدنشو غسل بدن، کفن بکنن، نصف شب دفن بکنن، اینا حق این زن و شوهر بود. امیرالمؤمنین با یه دست در خیبر رو کند، اما در کتابهامون نوشتن میخواست بدن رو بلند کنه وارد قبر کنه، نتونست. مگه بدن صدیق کبرا خیلی سنگین بود؟ امام صادق میگه از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده. اینقدر فشار روحی بهش بود که مجبور شد طبق قرآن کنار قبر دو رکعت نماز بخونه، کمک بگیره. وارد قبر شد، بدن رو برداشت، سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. علی جان باز شما یه صورتی بود رو خاک رو به قبله بذاری، اما زین العابدین وقتی میخواد صورت ابی عبدالله رو رو به قبله بذاره مدن سر نداشت، گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت. عبتا اما دنیا فبعدک مظلما و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقا. بیابونی ها دیدن بیرون نمیاد از غم، اومدن زیر بغلشو گرفتن، اووردنش بیرون، لحد چید، خاک ریخ، یه سطل آب رو خاک ریخ، گل رو صاف کرد که بتونه بنویسه با انگشتش نوش یا اهل العالم حاضا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما یه علامت براتون میذارم بدونید کدام حسینه، الذی قتلوه عطشانا، این آقایی که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد.
شهر پیغمبر محیط غم شده، ز زانویه